ساعت 10 شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. سلام به شما در ایران، در هر شهری که در پنج شنبه شب صدای ما رو میشنوید، و سلام به شما بیرون از ایران، هر جایی که هستید و رادیو فردا رو انتخاب کردید. این مجله شبانگاهی رادیو فرداست که بعد از فردا هنگ شروعش میکنیم. در پنج شنبه شب نیم ساعت خبر و گزارش و گفتگو میشنوید درباره تازه ترین جریان های سیاسی و اجتماعی در ایران و جهان. از تلاش ایران برای خرید محصولات کشاورزی از هند براتون میگیم و احتمال وجود آب در سیاره عطارد و همینطور موضع‌گیری تازه وزیر دفاع اسرائیل درباره ایران بعد از تبریک نوروزیش. همراه ما بمونید تا بعد از اخبار بیشتر براتون توضیح بدم که چه برنامه‌هایی در ادامه خواهید شنید. الان هانا کاویانی تو استودیو هست، آماده است برای خوندن خبرها. هانا سلام بر تو و سال نو مبارک.
من هم سلام میکنم به دازده و به شنوندگان رادیو فردا و یک سال نو مبارکی دیگر.
هانا چه خبر هست اصولا؟ ایران که نباید زیاد خبر باشه به خاطر تعطیلات.
خبرهای مرتبط با ایران هست، نه از داخل ایران بلکه مرتبط با ایران، از جمله اینکه شورای عالی حقوق بشر سازمان ملل ماموریت گزارشگران خودشو در ایران و کره شمالی تمدید کرده، وزیر دفاع اسرائیل صحبت‌های درباره ایران کرده، و همچنین یکی از مهمترین خبرهای این یکی دو روز در صدر خبرگزاری‌ها از فرانسه بود که در نهایت فرد مظنون به قتل دانش آموزان یهودی در تولوز فرانسه کشته شد. فکر میکنم که این مهمترین خبرهای این ساعت باشه.
هانا کاویانی، مشروع خبرها در مجله شبانگاهی رادیو فردا.
بنابر گزارش ها، شورای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد ماموریت گزارشگران خود برای بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران و کره شمالی را تمدید کرد. این نهاد حقوق بشری در قطعنامه‌ای که در این زمینه تصویب کرده، از ایران خواسته است تا با احمد شهید گزارشگر این سازمان در امور حقوق بشر همکاری کند. اما ایران این اقدام کمیساریای عالی حقوق بشر را محکوم کرده و میگوید برخی کشورها از این شورا برای مقاصد سیاسی خود استفاده می‌کنند. وزیر دفاع اسرائیل ضمن اشاره به اینکه تهدیدهای حمله به ایران کارساز واقع شده، سال 2012 را سالی بسیار مهم در مورد حمله احتمالی به تاسیسات هسته‌ای ایران دانست. اهود باراک وزیر دفاع اسرائیل در گفتگو با تلویزیون آلمان و همچنین رادیو اسرائیل گفته است یکی از دلایل اینکه ایران گامی در نقض برخی قوانین آژانس برنداشته میتواند این باشد که از حمله آمریکا یا کشوری دیگر نگران است. آقای باراک همچنین در مورد چشم‌انداز و زمانبندی جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای گفت اختلاف نظر در این زمینه وجود دارد. مقام‌های فرانسه تایید کردند که فرد مظنون به کشتار در مدرسه تولوز در درگیری با پلیس کشته شده است. کلود گان، وزیر کشور فرانسه، ساعتی پیش به خبرنگاران گفت فرد مظنون در حال تلاش برای فرار از پنجره اقامتگاهش در تولوز و در درگیری با نیروهای پلیس کشته شده است. محمد مراه 24 ساله و مظنون به ارتباط با اسلامگرایان تندرو متهم بود که در طول یک هفته گذشته طی 3 حمله جداگانه در شهر تولوز 7 نفر را کشته است. بنابر گزارش ها، سقوط بهمن در شمال شرقی افغانستان و در نزدیکی مرز این کشور با چین دست کم 16 کشته بر جای گذاشت. در پی این حادثه 4 نفر نیز ناپدید شدند. منطقه که بهمن در آن سقوط کرده در کوه های پامیر واقع شده و دسترسی به آن از طریق زمینی غیر ممکن شده است. بیش از 100 نفر دیگر در پی سقوط بهمن در 2 هفته اخیر در افغانستان کشته شدند. امسال افغانستان با یکی از سخت ترین زمستان ها در 2 دهه اخیر روبرو بوده است. گروهی از نظامیان شورشی در کشور مالی اعلام کردند رئیس جمهوری این کشور را برکنار کرده و قدرت را به دست گرفتند. اما دو کناره سخنگوی شورشیان امروز با حضور در تلویزیون مالی گفت قانون اساسی تا اطلاع ثانوی به حال تعلیق در می آید. اما دو تومانی توره رئیس جمهوری مالی پیش از این متهم شده بود که در مقابله با جدایی طلبان شمال این کشور که متهم به ارتباط با القاعده هستند از خود بی‌کفایتی نشان داده است. و حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان روز پنج شنبه گفت تمامی جزئیات پیشنویس موافقتنامه استراتژیک با آمریکا به دقت بررسی خواهد شد. مقام‌های آمریکا و افغانستان گفتند قصد دارند سند استراتژیک همکاری‌های دو جانبه را تا پیش از نشست سران ناتو در ماه آینده میلادی امضا کنند.
متشکرم. هانا کاویانی بود. خبرهای تازه رو شنیدید در مجله شبانگاهی رادیو فردا و مشروع خبرها و همینطور گزارش‌ها و گفتگوها رو میتونید روی وبسایت رادیو فردا .com پیدا کنید. اما در ادامه در مجله شبانگاهی. تصمیم آمریکا برای استثناء گذاشتن بین 11 کشور اروپایی آسیایی از تحریم نفتی ایران و واکنش ایران به این موضوع.
خرید نفت کشورهای عمده اتحادیه اروپا از ایران بیش از 3/4 تا جولای امسال پایین خواهد آمد.
ابراز انزجار یک زوج جوان اسرائیلی از جنگ با ایران در یک کارزار فیسبوکی.
With their faces, sometimes half a face and sometimes reflected.
همراه ما بمونید تا بیشتر بشنوید از رادیو فردا توی 25 دقیقه آینده که از مجله شبانگاهی باقی مونده. دو روز بعد از انتشار پیام‌های تبریک نوروزی از طرف رهبران اسرائیل، روز پنجشنبه وزیر دفاع این کشور اظهارات جدیدی درباره نحوه برخورد با برنامه اتمی ایران بیان کرد. اظهاراتی که مهمترین نکتهش مهم دونستن سال 2012 در مواجهه با برنامه اتمی ایران بود. از بابک غفوری آذر بیشتر می‌شنویم.
وزیر دفاع اسرائیل در حالی سال 2012 را سالی بسیار مهم درباره نحوه برخورد با برنامه هسته‌ای ایران می‌داند که همزمان از کارساز بودن تهدیدهای نظامی علیه ایران خبر می‌دهد. ایهود باراک روز پنجشنبه در دو گفتگوی جداگانه با رادیو اسرائیل و شبکه ZDF آلمان تلاش کرد بار دیگر موضع‌گیری اسرائیل در مواجهه با برنامه هسته‌ای ایران را شرح دهد. او گفت که یک مداخله نظامی در ایران موضوعی مربوط به چند هفته یا حتی چند سال نیست و باید به تحریم‌ها فرصت داد. او البته بلافاصله تصریح کرد که کشورش با ایالات متحده آمریکا بر سر یک برنامه زمانی درباره بررسی میزان اثرگذاری تحریم‌ها بر برنامه اتمی ایران اختلاف دارد. به گفته ای آقای باراک، برتری توانایی نظامی آمریکا و موقعیت این کشور به عنوان یک ابرقدرت باعث شده است تا واشنگتن موضع متفاوتی در برابر تهدیدات هسته‌ای ایران اتخاذ کند. وزیر دفاع اسرائیل در همین حال گفت که تهدید به حمله علیه ایران کارساز بوده است. وی گفت ما با چشمان خود شاهدیم چرا ایران برخی گام‌ها را که از سوی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به عنوان نقض قوانین تعریف شده است بر نمی‌دارد. به گفته ای آقای باراک، یکی از دلایل این تصمیم ایران می تواند این باشد که این کشور نگران است اگر چنین کاری انجام دهد، ایالات متحده آمریکا و یا کشور دیگری علیه آنها دست به اقدام بزند. وزیر دفاع اسرائیل همچنین بار دیگر تأکید کرد که ایران قصد دارد تا پیش از هر گونه حمله احتمالی به تأسیسات هسته‌ایش به مرحله ای از مسئولیت سازی برسد که دیگر راه برگشتی از آن وجود ندارد. به گفته ایهود باراک، اسرائیل نمیتواند منتظر بروز چنین وضعیتی بماند. مقامات اسرائیلی در حالی در ماه‌های اخیر تهدیدهای خود به حمله نظامی علیه برنامه اتمی ایران را افزایش دادند که ایران ماه پیش از آمادگیش برای اثرگیری گفتگوها با گروه 5+1 خبر داده بود. گفتگوهایی که نتیجه آن در شرایط فعلی اهمیتی دوچندان پیدا کرده است.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
ادامه می دیم مجله شبانگاهی رادیو فردا رو در ساعت 10:09 شب در تهران. بعد از تصمیم آمریکا برای استثناء قائل شدن برای 11 کشور اروپایی و آسیایی از تحریم نفتی ایران، بعضی از مقام‌های جمهوری اسلامی در این زمینه واکنش نشون دادند. مثل علاءالدین بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت ملی سیاست خارجی مجلس، که گفته آمریکا و اتحادیه اروپا به خاطر مواضع قاطع ایران مجبور به عقب نشینی شدند. از مینا بهارمست می‌شنویم.
آمریکا روز چهارشنبه اعلام کرد که ژاپن و 10 کشور اروپایی را از شمول مجازات در چارچوب قانون تحریم مالی و بانکی ایران معاف می‌کند. در قانون تحریم بانک مرکزی ایران به رئیس جمهوری آمریکا اختیار داده شده برای جلوگیری از تأثیر منفی بر بازار جهانی نفت، آن را به تدریج در ظرف 6 ماه به اجرا بگذارد و کشورهایی را که به طور چشمگیری حجم واردات نفت خود را از ایران تا پایان ماه ژوئن اوایل تیر ماه کاهش می‌دهند مستثنا کند. اما شرکت‌های نفتی اروپایی و ژاپن درباره تأثیر این تحریم‌ها بر بازار نفت و اقتصاد جهانی هشدار دادند. کریستین لاگارد، مدیر صندوق بین‌المللی پول، همروز سه‌شنبه گفت که در صورت اختلال در روند صادرات نفت ایران، احتمال دارد قیمت نفت خام تا 30% افزایش یابد. از سوی دیگر، علایالدین بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، مستثنا کردن ده کشور اروپایی و ژاپن را عقب نشینی محترمانه از اجرای قانون تحریم نفتی ایران توصیف کرده است. اما اعلام معافیت برخی کشورها را از شمول این قانون میتوان عقب نشینی توصیف کرد. مهداد عمادی، مشاور حقوقی اتحادیه اروپا:
اگر ایران اینو به عنوان شکست سیاست تحریم اتحادیه اروپا یا امریکا تعبیر کنه و همین فقط تعبیر باشه، به نظر من یک مقدار شاید تعبیر نادرستی باشه که پیامدهای سنگینی داشته باشه، چون در عمل الان ما نگاه میکنیم خرید نفت کشورهای عمده اتحادیه اروپا از ایران بیش از 3/4 تا جولای امسال پایین خواهد اومد. عملکرد و مدیریت گام بعدی تحریم رو بر روی این کشورها نیازش رو کمتر میکنه و در این حال هم به این کشورها یک فرصتی میده که جانشین پیدا بکنند و هم به ایران این به اصطلاح پیام داره منتقل میشه که ما واقعا نمیخوایم رو در روی و چالش مستقیم باشه. من امیدوارم در ایران، در تهران، در سطح رهبری در نهایت خردگرایی پیروز بشه، چون در غیر این صورت گامهای بعدی اگر به وجود بیاد، اون گامها بسیار دشوار و هزینه ساز خواهند بود برای ایران.
به گفته مقام‌های آمریکا، ژاپن در نیمه دوم سال گذشته میلادی بین 15% تا 22% از واردات نفت خود از ایران کاسته است. وزارت خارجه آمریکا روز سه‌شنبه گفت که برخلاف ژاپن، چین و هند، خریداران عمده نفت ایران همراه 9 کشور آسیایی دیگر و آفریقای جنوبی همچنان در معرض تحریم‌های مالی آمریکا قرار دارند، به دلیل آنکه از میزان خرید نفت خود از ایران به طور چشمگیری نکاستند و تصمیم درباره این کشورها بر اساس ارزیابی مداوم از میزان واردات نفت آنها از ایران گرفته خواهد شد. اگرچه این کشورها همچنان به خرید نفت از ایران ادامه می دهند، اما به علت تحریم بانکی ایران، ایران با مشکل بزرگ دریافت ارز حاصل از فروش نفت خود به این کشورها روبروست. مهرداد عمادی:
این بدون هزینه برای ایران نیست، برای اینکه ایران یک مقدار قابل توجهی توان استفاده از درآمدهای ارزی خودش از فروش نفت داره از دست میده، چون این کشورها روز به روز ایرانو محدودتر میکنن در نوع استفادهی که میتونه از فروش نفتش به این کشورها بکنه و ما واقعا داریم به سوی یک تجارت قرن 19 هم پیش میریم که پایا پای و تهاتریه و شرایط خرید و فروش این هم از سوی ما داده نمیشه، بلکه از طرف خریداران نفت به ما تحمیل میشه و این به نظر من در دراز مدت هزینه بسیار بسیار سنگینی برای صنایع استراتژیک به خصوص صنعت نفت ما خواهد داشت.
از میان 12 کشوری که همچنان در معرض تحریم نفتی آمریکا قرار دارند، وزیر خارجه آفریقای جنوبی روز پنجشنبه در کنفرانس خبری گفت که تا آنجایی که او اطلاع دارد، این کشور دیگر نفتی از ایران وارد نمی‌کند یا آنکه میزان آن بسیار کم است. در این میان ترکیه میگوید نمیتواند از واردات نفت ایران چشم پوشی کند و در حال مذاکره با شرکت‌های نفتی است تا از قانون تحریم ایران مستثنا شود. در قانون تحریم مالی ایران به رئیس جمهوری آمریکا اختیار داده شده تا با در نظر گرفتن مصالح ملی هر کشوری را که صلاح می‌داند از شمول تحریم‌ها مستثنا کند.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
بله، همچنان در پنجشنبه شب با شما هستیم در سوم فروردین ماه و در ساعت 10:14 شب به وقت ایران. روز پنجشنبه خبرگزاری‌ها گزارش دادند که دولت ایران در تلاش هست برای خرید مقدار زیادی فرآورده‌های کشاورزی از هند. به گفته مدیر عامل فدراسیون سازمان‌های صادراتی هند، دولت جمهوری اسلامی ایران در حال گفتگو برای خرید مقدار زیادی گندم، شکر، خوراک سویا و چای از صادرکننده‌های هندی هست. از نادر صدیقی بیشتر می‌شنویم.
از هنگام تشدید تحریم‌های جدید علیه جمهوری اسلامی، دولت ایران بر میزان واردات انواع فراورده‌های کشاورزی افسوده که به گزارش خبرگزاری‌ها شامل مقدار قابل توجهی گندم از ایالات متحده آمریکا نیز می‌شود. خبرگزاری بلومبرگ در گزارشی نوشته است که ایران تا کنون 100 متریک تن خوراک سویا وارد کرده و در همان حال بران است تا میزان 3 میلیون تن نیز گندم وارد کند. تنها کارخانه آرد کنگان در ایران نیازمند 30,000 تن گندم است و در همان حال جمهوری اسلامی در صدد است که طی یک سال دست کم 600,000 تن گندم وارداتی خود را از هند تامین کند. بلومبرگ می نویسد که حسن رحیمی مجد وابسته مطبوعاتی سفارت جمهوری اسلامی ایران در دهلی نو از پاسخ به پرسش‌های گزارشگر این خبرگزاری خودداری کرده، ولی رئیس اتحادیه صادرکنندگان فراورده‌های کشاورزی هند در گفتگو با بلومبرگ از مطالعه در مورد عملی بودن صدور چنین مقدار کلانی از فراورده‌های کشاورزی سخن گفته است. راول کولار وزیر بازرگانی هند در 20 بهمن ماه گذشته گفته بود که با توجه به تحریم جمهوری اسلامی هندوستان هر گونه فرصتی را برای فروش کالاهای خود به ایران مغتنم خواهد شمرد. کیوی تاماس وزیر مواد غذایی هند هم روز چهارشنبه به خبرنگاران گفت که هندوستان تا سال 2014 میلادی به اندازه کافی تولید خوراکی اضافی برای صادرات را خواهد داشت. هندوستان که پیش از این یکی از وارد کنندگان عمده مواد خوراکی بود، اعلام کرده که تا تاریخ اول ماه مارس و به عبارت 11 اسفند ماه گذشته 54,430,000 تن گندم و برنج اضافی تولید کرده و در سال جاری 2,000,000 تن هم اضافه تولید شکر خواهد داشت. بلومبرگ به این نکته هم اشاره کرده که دولت‌های ایران و هند اکنون معامله پایاپای با یکدیگر را مورد بررسی قرار دادند که پایه ارزی آن روپیه هند خواهد بود. در ادامه این گزارش همچنین گفته می‌شود که صادرات برنج باسماتی به ایران در حدود 1,000,000 تن در سال باقی خواهد ماند. در گزارش بلومبرگ با اشاره به اینکه ایران همچنین در پی خرید آهن از هند است، اضافه شده که حکومت جمهوری اسلامی از پاکستان هم فراورده‌های کشاورزی وارد می‌کند و به گفته مسئول روابط عمومی وزارت آب و برق پاکستان، این کشور احتمالاً در برابر کود شیمیایی و سنگ آهن 1,000,000 تن گندم و 200,000 تن برنج به ایران صادر خواهد کرد.
گزارش نادر صدیقی رو شنیدید. همه جوره و با همه روش ها میتونید به رادیو فردا گوش کنید و خبرهای تازه رو پیدا کنید و بهش دسترسی پیدا کنید، از طریق ماهواره، اینترنت و حتی موج کوتاه. اما اگر از طریق اینترنت خواستید به ما گوش کنید یا اگر خواستید در مورد خبرهای تازه بروز بشید، صفحه فیسبوک رادیو فردا رو فراموش نکنید که هر چند دقیقه یک بار خبرهای اصلی و تازه در این صفحه میاد و شما میتونید همراه با بقیه کسانی که عضو این صفحه هستند هم توی نظردهی شرکت کنید، هم که نظرتون رو در مورد بعضی مسائل روز اعلام کنید.
این همه پیچ، این همه گذر، و من همچنان استوار در راه. امروز، هر روز، رادیو فردا.
حالا که بحث فیسبوک هست، اگر خودتون اهل فیسبوک بازی باشید احتمالاً تا الان متوجه شدید که یک زوج جوان اسرائیلی یک صفحه توی فیسبوک باز کردن و با ابراز همبستگی با ملت ایران از احتمال وقوع هر جنگی بین اسرائیل و ایران ابراز انزجار کردن. این زوج تأکید کردن که ملت اسرائیل خواهان جنگ با ایران و بمباران ملت ایران نیستند. گلناز اسفندیاری با این زوج گرافیست ساکن تل‌آویو و بنیانگذار کارزار اسرائیل ایران را دوست دارد گفتگو کرده.
در گرما گرم جنگ لفظی میان ایران و اسرائیل و گزارش‌ها مبنی بر احتمال حمله اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی، یک زوج اسرائیلی کارزاری را برای ترویج صلح و دوستی میان مردمان دو کشور و مخالفت با جنگ راه اندازی کرده است. رانی ادری 41 ساله و همسرش میخال تامیر 36 ساله هفته پیش عکس‌هایی را از خود با دو فرزندشان در فیسبوک منتشر کردند که همراه پیام ساده‌ای بود: ایرانیان، ما شما را دوست داریم. ما نمی‌خواهیم کشور شما را بمباران کنیم. طولی نکشید که اسرائیلی‌های دیگری نیز از این اقدام حمایت کردند و آنها نیز با قرار دادن عکس‌های خود در فیسبوک علاقه خود را به ایرانیان ابراز کردند و گفتند که خواهان جنگ با ایران نیستند. رونیجی و میخال تامیل به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفتند که هدف آنها وارد شدن به یک رینگ بوکس بود، نه برای جنگیدن بلکه برای دراز کردن هر دو دست خود و ابراز دوستی به طرف مقابل، یعنی ایرانی ها. آنها گفتند که تنها چند ساعت پس از آغاز کارزارشان پیام های بسیاری از ایرانیان دریافت کردند، پیام هایی که میخال تامیل گفت باعث شد وی از خوشحالی اشک بریزد.
From inside Iran have been posting on the wall posters with their faces sometimes half a face and sometimes reflection.
وی گفت ایرانیان از داخل ایران عکس‌های خود را در فیسبوک منتشر کردند و در برخی از این عکس‌ها صورت‌های خود را پوشاندند. آنها زیر عکس‌ها نوشتند: اسرائیلی‌ها، ما هیچ وقت کشور شما را بمباران نخواهیم کرد. ما شما را دوست داریم. این کارزار اکنون گسترش یافته و پیام‌های بسیاری میان دو طرف رد و بدل شده است. پیام‌هایی که سرشار از دوستی و علاقه میان دو ملت است، علی‌رغم خصومت‌ها میان دو دولت آن کشورها. شخصی از تهران در صفحه فیسبوک کارزار اسرائیل ایران را دوست دارد یا Israel loves Iran نوشته است: برخی می‌گویند این آغاز یک دوستی میان دو کشور است، اما بر اساس تاریخ دو کشور من میگویم این تنها به هم پیوستن دوباره خواهران و برادران است که مدتی یکدیگر را گم کرده بودند. زن دیگری از ایران نوشته است که ایرانیان از جنگ و قتل عام بیزارند. همه ما اعضای یک بدن هستیم. تامیر میگوید این کارزار باعث شده است دیواری فرو بریزد و مردم بتوانند مستقیم با یکدیگر گفتگو کنند. این زوج اسرائیلی امیدوار است که کارزار خود را در سطح جهان و در خیابان‌های شهرهای بزرگ گسترش دهد و پیام دوستی را از فیسبوک به دیوارها انتقال دهد تا مردمان بیشتری با آن آشنا شوند. اری میگوید امیدوار است سیاستمداران هم صدای او را بشنوند.
And we just have to say it out loud. We don't want this war. Israelis and Iranians, we have no beef one with each other.
و میگوید سالهاست که میشنویم جنگ میشود و ایرانیان میآیند شما را بمباران میکنند و اسرائیل هم در جواب ایران را بمباران میکند. اما اکنون وقت آن رسیده که بلند بگوییم ما جنگ نمیخواهیم. اسرائیلی ها و ایرانی ها با هم خصومتی ندارند. وقتی از ادی پرسیدم چه پیامی برای ایرانیان دارد، وی گفت:
I just want to say guys, we love you. We don't want to bomb your country.
وی گفت: فقط می‌خواهم بگویم دوستان، ما شما را دوست داریم. ما نمی‌خواهیم کشور شما را بمباران کنیم.
درباره کارزار فیسبوکی شنیدید به اسم اسرائیل ایران را دوست دارد و برخوردی که شده با این کارزار از طرف ایرانی‌ها و همینطور بقیه اسرائیلی‌ها که در این کارزار ابراز انزجار کردن از هر گونه جنگ با ایران و بمباران ملت ایران. گلناز اسفندیاری در این مورد گزارش میداد.
صدای پای گل میاد گمیشه چشمی بود قبر بهاری میخونه شهر بلند بود عید تو عید من عید همه مبارک مهمونی بهاری بهارتون مبارک.
تعطیلات بهاریتون رو با رادیو فردا باشید. دید و بازدید نوروزی رادیویی ما و شما هر روز ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران در مجله ویژه نوروزی رادیو فردا.
یادتون نره هر روز و هر روز بعد از ظهر در واقع به وقت ایران ساعت 2 بعد از ظهر این برنامه رو از دست ندید. اما ملاقات بعد از اینکه بهتون توصیه میکنیم برنامه های نوروزی رو در نظر داشته باشید در رادیو فردا، سراغ زندانیان سیاسی در ایران هم میریم با آرش حسنیا.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارند. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
مصطفی نیلی از فعالان دانشجویی دانشگاه بین المللی قزوین است. مصطفی نیلی زمانی که خود را برای ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد حقوق آماده می کرد، در دی ماه سال 88 بازداشت شد. سرنوشت مصطفی نیلی پس از بازداشت تغییر کرد. فاطمه نیلی، خواهر مصطفی، در گفتگو با سایت خبری جرس نزدیک به جنبش اعتراضی مردم ایران می گوید روز تاسوعا پنجم دی ماه 88 در حالی که همراه با مصطفی در تقاطع خیابان فلسطین انقلاب بوده، لباس شخصی ها به آنها حمله کرده و برادرش را دستگیر می کنند. آن بازداشت 40 روز به طول می انجامد و این فعال دانشجویی پس از 40 روز تحمل سلول انفرادی در زندان اوین با سپردن وثیقه آزاد می شود. اما تیر ماه 89 مصادف بود با احضار مصطفی نیلی به دادگاه انقلاب اسلامی تا به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و اجتماع و تبانی پاسخگوی رئیس شعبه 15 دادگاه انقلاب باشد. آن محاکمه و دادگاه حکم 3.5 سال حبس تعزیری برای مصطفی نیلی رقم زد. حکم بدوی نیز در دادگاه تجدید نظر تمام و کمال تایید شد. حکمی که 1 سال بعد در 27 تیر ماه سال 90 به اجرا درآمد و از آن زمان به بعد این فعال دانشجویی که خود را برای ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد حقوق آماده می کرد در بند 350 زندان اوین محبوس شد. از زمانی که مصطفی نیلی در بند 350 زندان اوین محبوس است، نتوانسته از حق مرخصی استفاده کند و آنگونه که خواهرش به سایت جرس گفته، از خانواده خود خواسته تا برای گرفتن حق مرخصی درخواستی از مسئولان زندان نداشته باشند. مصطفی نیلی، فعال سابق دانشجویی، همچون دیگر زندانیان سیاسی عقیدتی بند 350 زندان اوین، از داشتن تماس‌های تلفنی روزانه نیز محروم است.
ساعت 10:26 شب در تهران هست. آخرین برنامه مجله شبانگاهی رادیو فردا رو بشنوید که یک موضوع علمی هست. بر اساس آخرین تصویرهای ارسالی از طرف کاوشگر مسنجر، دانشمندان ناسا از احتمال وجود آب توی سیاره عطارد خبر دادن. بر اساس این خبر که میتونه به یکی از مهمترین مباحث علمی در حوزه هوافضا هم تبدیل بشه، در قطب‌های سیاره عطارد که نزدیکترین سیاره منظومه شمسی به خورشید محسوب میشه، چاله‌هایی از یخ کشف شده. مهرداد قاسمفر،
یک کاوشگر فضایی ناسا، خبر از احتمال وجود آب در قطبای سیاره مرکور یا همان عطارد داده است. دانشمندان میگویند با آنکه دمای سطح این سیاره میتواند تا بیش از 400 درجه سانتیگراد افزایش یابد، اما برخی از چاله‌های موجود در قطبای عطارد به طور دائم در سایه قرار دارند و به همین دلیل به آنها دامچاله‌های سرد میگویند. تحقیقات پیشین نشان داده بود که قطعاتی در نزدیکی قطبای این سیاره امواج رادار را به شدت منعکس کرده و باز میتابانند، اتفاقی که از ویژگی‌های یخ محسوب می‌شود و همکنون کاوشگر مسنجر صحت این تحقیقات را نشان داده است. تا پیش از کاوشگر مسنجر هرگز از بخش‌های درونی سیاره عطارد عکس برداری نشده بود. دکتر چابوت از پژوهشگران دانشگاه جان هاپکینز می‌گوید که تصاویر ارسالی از سوی مسنجر نشان می‌دهند قسمت‌های یخی واقع در قطب جنوبی این سیاره تماماً در نقاط سایه‌دار و بدون نور قرار داشتند. به گفته این پژوهشگر در نقاط شمالی عطارد نیز مشاهدات نشان می‌دهد که آب‌های یخ‌بسته در سایه قرار دارند. با این حال او تأکید می‌کند که هنوز این یافته‌ها به معنای قطعیت وجود آب نیست و باید پژوهش‌ها و عکس‌هایی از جزئیات بیشتری مخابره شود. از سوی ماریا زوبر، محقق دیگری در مؤسسه تکنولوژی ماساچوست که پژوهشگر در بررسی مستندات ارسالی از سوی کاوشگر مسنجر است، میگوید هیجان انگیزترین تفسیر از یافته‌های جدید این است که این یخ‌ها به دلیل وجود آب به وجود آمده باشند. به گفته این پژوهشگر، در حال حاضر کاوشگر مسنجر در حال تجزیه و تحلیل برای یافتن پاسخ معمای این یخ‌هاست و احتمال رسیدن به پاسخی قطعی نیز وجود دارد. یافته‌های این پژوهش که در مجله ساینس منتشر شده است می‌تواند به چالشی طولانی مدت درباره نزدیک‌ترین سیاره منظومه شمسی به خورشید منجر شود. دانشمندان مدلی از ساختار درونی سیاره عطارد ارائه دادند که بر اساس آن هسته غول‌پیکر این سیاره با روکشی از یک لایه سلفید آهن پوشیده شده و این وضعیت در هیچ یک از سیارات دیگر قابل مشاهده نیست. کاوشگر مسنجر که عکس‌های مورد بحث را ارسال کرده است، در سال 2004 به فضا پرتاب شد و قرار است تا سال 2013 به مأموریت خود ادامه دهد.
احتمال وجود آب در سیاره عطارد، این موضوع گزارش مهداد قاسم فر از رادیو فردا بود. مجله شبانگاهی رو تموم میکنیم. شما به موسیقی گوش کنید و بعد از اون البته باز هم خبرهای تازه رو از رادیو فردا خواهید شنید.